ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 9 مرداد 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو در این مجله با هم مرور میکنیم. از جمله به اعتراضهای دیشب تهران میپردازیم، اعتراضهای خوزستان و ماجرای هدف قرار گرفتن نفتکش اسرائیلی در دریای عمان. با ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم رضا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 286 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار دولتی، مجموع جان باختگان کووید 19 در ایران به 90630 تن افزایش یافت. همزمان از روز جمعه تا روز شنبه بیش از 19800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. به این اساس مجموع مبتلایان به کرونا در کشور بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت به بیش از 3,800,000 تن رسید. این آمار دولتی در شرایطی اعلام شده است که منابع مستقل با ابراز تردیدهای جدی در این باره شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان را در ایران تا 4 برابر بیشتر برآورد می کنند. صدها تن از کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه و در 19 روز از اعتصاب در این شرکت پس از راهپیمایی در شوش در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، کارگران در شعارهای خود همچنین خواستار برکناری استاندار خوزستان شدند. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه درباره خواسته های کارگران اینطور گفت:
اول از هر چیز پرداخت 3 حقوق معوقه، 2 تعیین تکلیف شرکت، اگر حقوق دادن میمانیم در فرمانداری با خرد جمعی ها، در فرمانداری یا هر جای دیگه که کارگران گفتن میمانیم تا شرکت تعیین تکلیف بشه. از این بلا تکلیفی خسته شدیم. برگشت به کار بچه های مطالبه گر که اخراج شدن، این سومی بود. درست کردن قرارداد کارگران دفافات غیرنیشکری، فنی کارخونه، تجهیزات و بقیه جایی که اخراجشون کردن و الان شرمنده زن بچه‌شون هست، ما کنارشون میمانیم. و واکسینه کردن کارگران هفت تپه.
خلع ید امید اسدبیگی، مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه، در اردیبهشت ماه اعلام شد، ولی تاکنون اقدامی برای مشخص شدن مالک جدید انجام نشده است. امید اسدبیگی متهم اصلی پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. دادگاه او و دیگر متهمان این پرونده از ماها پیش از سوی قوه قضاییه مسکوت مانده است. روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران اعلام کرد که در تیر ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع واحد مسکونی در تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در پایتخت ایران در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود 44% افزایش داشته است. این در شرایطی است که بنابر همین گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در تهران در تیر 1400 نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل بیش از 60% کاهش نشان می‌دهد. شاخص کرایه مسکن نیز در ماه سال جاری در شهر تهران 35% و در کل مناطق شهری ایران 39% نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایش داشته است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با اشاره به طرح محدود کننده اینترنت در مجلس درباره تأثیر آن بر تشدید مهاجرت نخبگان کشور هشدار داد. به گزارش روزنامه همشهری، بهرام صلواتی گفت که جامعه ایران بیش از این کشش فضای ناامیدی و انسداد را ندارد. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران افزود کاهش سرعت اینترنت در ایران و نیز وجود فرصت‌های جذاب برای جوانان ایرانی در خارج به این مهاجرت‌ها دامن می‌زند. بر اساس گزارش سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که هفته گذشته زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد، ایران از نظر شاخص مهاجرت در سال 2020 بین 132 کشور جهان در رتبه 102 قرار گرفته است.
ممنونم ازت نوشین. نوشین سید حسینی بود و در ادامه مجله شامگاهی. دیشب جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و چند شهر دیگر به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
ریشه اعتراضات تمام چیزهایی هست که برای وقوع یک انقلاب در یک کشور لازمه.
برای نخستین بار در حمله های دریایی به نفتکش ها در خاورمیانه 2 تن کشته شدند. اسرائیل میگوید کار ایران است.
تنش رو در منطقه بالا خواهد بود و نباید واقعا فکر بکنیم که اسرائیل کاری انجام نخواهد داد.
اعتراض ها به بیابی در خوزستان هم همچنان ادامه دارد. دیروز عده‌ای بازداشت شدند. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. جشن قهرمانی پرسپولیس در تهران و برخی شهرها دیروز در تهران و همینطور برخی شهرها به تظاهرات علیه حکومت تبدیل شد. گزارش ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نشون میده که مردم در این جشن شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادن و ماموران امنیتی هم کوشیدن تا تجمع کنندگان رو متفرق کنند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با سپیده پوراقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و ابتدا در مورد دلیل تبدیل شدن جشن به اعتراض از او پرسیدم. سپیده پوراقایی:
من فکر میکنم که ما ریشه اعتراضات رو در درجه اول در سراسر ایران که فقط هم شروع و نقطه آغازش اعتراضات در خوزستان نیست، یعنی ما اگر بخوایم برگردیم به آنچه که داره، تحولاتی که در ایران داره اتفاق میفته، باید از دیماه 96 تمرکزمون رو بذاریم. یعنی شما دیماه 96 رو دارید، آبان 98 رو دارید و آخرین اعتراضات مربوط به خوزستان هستش که من فکر میکنم آنچه که در خوزستان اتفاق افتاد در حقیقت نقطه جوشش اون شرایطی بود که مردم خوزستان در اون دارن زندگی میکنن و آب بخشی از اون هست، اگرچه بسیار مسئله حیاتی هست، مسئله مهمی هست. اما بذارید من اینطوری بگم خلاصه که ریشه اعتراضات تمام چیزهایی هست که برای وقوع یک انقلاب در یک کشور لازمه. آب، برق، مسئله مدیریت مطلق ناکارآمد در موضوع کرونا، بیماری کرونا که الان میبینیم تصاویری که میاد از بیمارستان ها و بسیاری از بیمارستان ها پر شدن، کادر پزشکی قادر به کنترل و مهار نیستن. آب، نان، شغل، امنیت، آزادی، سانسور، تحقیر، فساد و در رأس اونها آزادی هست. چون امروز این معترضانی که شامل در خیابان هستن، حالا به بهانه مسابقه فوتبال میان به هر شکلی میخوان اعتراضشون نشون بدن، این رو فهمیدن که بدون آزادی و بدون یک سیستم دموکراتیک امکان رسیدن به هیچ کدوم از اون مطالبات ابتدایی زندگیشون که امروز برای حتی اونها هم دچار مشکل شدن وجود نداره.
نوع برخورد نیروهای امنیتی با افرادی که شعار میدادند چه تصویری از رابطه این روزها حکومت و مردم رو نشون میده به نظرتون؟
نشون میده که از اونجایی که میدونه خودشم که هیچ گونه دیگه مشروعیتی در اکثریت جامعه ایرانی نداره، به همین خاطر تصمیمش رو گرفته که با مشت آهنین برخورد بکنه با این اعتراضات. اما در این حال میدونه که اگر بخواد این دیوار ترسی رو که شکسته شده، آنچه که ما داریم میبینیم این دیوار ترس شکسته شده، این رو بخواد خیلی بهش فشار بیاره به مردم و بیش از حد خشونت به خرج بده، سیدی راه خواهد افتاد که حتما حکومت رو با خودش میبره. ولی ما میبینیم با دستگیری ها، با تهدید ها، مثل برخوردی که دیروز با مادران دادخواه انجام دادن و اونها رو به شکلی رفتار تحقیرآمیز باشون کردن ولی در نهایت آزادشون کردن، اینها تصمیم گرفتن که با به هر حال رفتارهای سرکوبگرانه در شهرستان ها بسیار شرایط سخت‌تره، اینها خشن‌تر هستن، مثل خوزستان یا و شهرهای اون مثل ایزه یا تمام اون مناطقی که ما دیدیم اعتراضات شد. در تهران اینا احتیاط بیشتری میکنن به هر حال، چون تهران یک پایتخت و میتونه ظرفیت بسیار بالایی برای اعتراضات بزرگ داشته باشه. آنچه که ما میبینیم اینه که به هر حال دیوار ترس فرو ریخته در بین مردم ایران.
خانم فوراقایی، آینده با فروکش کردن این اعتراض ها میتونه همراه باشه یا برعکس اوج گرفتنش؟
به هیچ وجه فروکش نمیکنه، به دلیل اینکه این شرایطی که به وجود آورده جمهوری اسلامی و به بنبست مطلق رسیده در مدیریت و اداره کشور، اینها که از بین نمیره، اینها رو که نمیتونه برطرف بکنه. و شواهد و آمار و تمام آنچه که ما داریم میبینیم اینه که این ویرانی هایی که به وجود اومده، به خصوص بخش بزرگیش هم مربوط به نابودی محیط زیست ایران میشه، اینها حتی اگر یک حکومت دموکراتیک همین الان سر کار بیاد، سالها طول میکشه که بتونه یک تغییرات کوچیک ایجاد کنه. حالا با وجود این حکومت که دچار فساد ساختاری و سیستماتیک هست، هیچ گونه امیدی وجود نداره که بشه اصلاحی یا تغییری انجامش. این رو خود مردم هم فهمیدن. و همین خاطر من فکر میکنم که این اعتراضات گستره تر میشه. اما توپ در زمین مردمه. این خیلی مهمه. یعنی هر چقدر که حضور مردم در عرصه خیابان، در عرصه میدان اعتراضات بیشتر باشه، طبقات بیشتری به این جرأت بکنن و در کنار ما بیشتر میبینیم دیشب جوانهای دهه 70-80 بودن در خیابان‌ها. نسل‌های دیگه هم بیان و در کنار فرزندان خودشون قرار بگیرن، بدون شک ما با یک تحول بزرگ و بنیادین در ایران مواجه خواهیم شد. اما این فقط مسئله زمانه و به نظر من امکان توقف این اعتراضات و این مسائلی که پیش میاد و قیامی که مردم آغاز کردن وجود نداره.
سپیده پوراقایی بود، فعال سیاسی در پاریس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
خب در گزارش نخست مجله در مورد جشن قهرمانی پرسپولیس صحبت می‌کردیم که از دیشب تا بامداد امروز در شهرهای مختلف صحنه تجمع جوانان معترض بود و علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. آنچه دیشب گذشت رو مرور کنیم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
20مین دوره لیگ برتر ایران شب گذشته به پایان رسید. پرسپولیس با 2 گل مهدی عبدی و احمد نوراللهی 5مین قهرمانی پیاپیش را برای تیم و طرفدارانش به ارمغان آورد. حالا واژه گلات به معنی 5مین پیروزی پیاپی بعد از واژه دبل، هتریک و پوکر دهان به دهان طرفداران پرسپولیس میچرخد. طبق رسوم گذشته طرفداران تیم قهرمان به خیابان میریزند تا کنار هم این قهرمانی را جشن بگیرند. جمعه شب ما جشن قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ایران در شهرهای مختلف به صحنه شعاردهی علیه حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. ماموران امنیتی در برخی شهرها به جمعیت حمله کردند.
نیروی پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن پرسپولیس خوشحالی میکنه، با باتون میاد سراغ مردم شوکر برقی میزن. جمهوری اسلامی ایران اینه، زن و بچه مردم رو شوکر میزن. جمهوری اسلامی ایران اینه. من نمیتونم برم نزدیک ترس شوکر خوردن دارم.
تجمع طرفداران پرسپولیس برای جشن قهرمانی و تبدیل آن به شعارهای حکومتی در حالی آغاز شد که 2 هفته پیش از این شهرهای استان خوزستان برای بحران آب تجمع اعتراضی کرده و با سرکوب گسترده روبرو شده بودند. در این ارتباط به گزارش سازمان حقوق بشری دست کم 9 تن کشته و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. همینطور شهروندان خوزستانی از جبهه امنیتی، اختلال اینترنت و دستگیری‌های شبانه فعالان خبر داده بودند. همچنین تجمعات پراکنده‌ای در حمایت از اعتراضات خوزستان در شهرهای مختلف شکل گرفت که آنها هم با سرکوب نیروهای امنیتی همراه بود. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی از جشن قهرمانی طرفداران پرسپولیس و تبدیل آن به تجمع اعتراضی علیه حکومت جمهوری اسلامی به رادیو فردا این چنین میگوید:
فضایی که این روزها در جامعه ایران پدید اومده شرایط رو فراهم کرده که مردم از هر گونه تجمعی برای اعتراضهای مدنی خودشون در کوچه ها و پس کوچه ها علیه حاکمیت استفاده بکنن. چندی قبل زمانی که استقلال به موفقیت رسید در رقابت‌های جام حذفی که پرسپولیس رو در ضربات پنالتی حذف بکنه و شکست بده، هواداران استقلال به خیابان‌ها اومدن، ابتدا جشن گرفتن و سپس اعتراض‌ها به سوی حاکمیت رفت. بعضی از کانال‌های تلگرامی منتسب یا نزدیک به وزارت ورزش و جوانان که به صورت غیر علنی از سوی وزارت ورزش در حقیقت اداره میشن یا عواملشون، این اعتراضات رو مرتبط کردن با اینکه هواداران استقلال تصور میکنن پرسپولیس یک تیمی کسی حکومت مورد حمایت قرار میگیره. ولی وقتی که پرسپولیس به پنجمین قهرمانی پیاپی خودش رسید و این اعتراضات از سوی هواداران پرسپولیس شدت و حدت بیشتری گرفت و حتی نیروی انتظامی و گارد وارد عمل شدن برای ساکت کردن اینها، مشخص شد که جامعه ایران از هر گونه فرصت داره استفاده بهینه میکنه برای اعتراض کردن به حاکمیت جمهوری اسلامی.
یگان ویژه نیروهای انتظامی همچنین جمعه شب و بامداد شنبه با استقرار در برخی از خیابان‌های شهر مشهد ضمن برخورد با جوانان و مردمی که قصد برگزاری تجمع‌هایی برای جشن قهرمانی پرسپولیس داشتند، اجازه شکل‌گیری تجمع‌های گسترده را نداد.
گزارشی بوده از نسرین افشار. اگر شما هم شاهد این اعتراض‌ها بودید یا دیدگاهی در این باره دارید، میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید و از این طریق صدای خودتون رو به گوش شنونده‌های دیگه برسونید. از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام، از طریق پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122113. مشتاقانه منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در ادامه تظاهرات اعتراضی در روزهای اخیر در خوزستان که به ویژه به دلیل کم آبی و مسائل زیست محیطی انجام شده، عصر دیروز جمعه در بلوار ساحلی اهواز باز هم تجمعی برگزار شد. به گزارش وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، در جریان این تجمع شماری از تجمع کنندگان که پلاکارد هایی با مضمون مخالفت با انتقال آب از استان خوزستان در دست داشتند بازداشت شدند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، در گفتگویی که همکارم کیان معنوی با او داشته، ابتدا در مورد انگیزه های برنامه انتقال آب از استان خوزستان و این اعتراض ها برای ما میگه. منصور سهرابی:
طی روزهای گذشته مردم در استان خوزستان نسبت به مشکل آب و وضعیتی که در اونجا حاکم هست واکنش نشون دادن و این مسئله ادامه دار هست و هر روز در جای خودش نشون میده. در اهواز هم تجمعاتی صورت گرفته ای که با پلاکارد هایی که مخالف انتقال آب هستند و تأکید کردن که باید مانع انتقال آب ها بشن و این دلیل هست که صحبت از کانال های جدید انتقال آب میشه و تونل های جدیدی که داره ساخته میشه و برنامه ریزی که برای انتقال بیشتر آب داره صورت میگیره. این مسئله سبب شده که مردم واکنش نشون بدن و تجمع داشته باشن.
آیا مسئولان و کارشناسانی که در جمهوری اسلامی برنامه ریز و مجری این گونه طرح‌ها هستند بر پیامدهای مخرب این گونه طرح‌ها واقف هستند؟ اونها چگونه فکر میکنن و یا اینکه چه عواملی اونها رو ناگزیر میکنه که به چنین برنامه‌هایی از جمله انتقال آب مبادرت کنند؟
وقتی که انتقال آب صورت میگیره باید چند تا نکته در نظر بگیریم. یکیش این که در مقصد مسئله ما خیلی حاد باشه و هیچ جایگزینی وجود نداشته باشه، مجبور باشن برای شرب، برای زندگی آب و از جای دیگه‌ای که وجود داره که مبدأ هست منتقل بکنن. در مبدأ این آب اینقدر باید زیاد باشه که انتقال اون اثر منفی بر محیط زیست و اکوسیستم های اونجا و مردم اونجا نذاره، و آبو که منتقل کردن اگر نفعی وجود داره در مقصد باید برای مردمان مبدأ هم تأمین بشه، تعبیه بشه و مردم مبدأ هم از اون سود ببرن. متأ در ایران هم چنین مسئله وجود نداره. متاسفانه صنایع آببری که مثل فولاد و ذوب‌آهن و کاشی‌سازی در فلات مرکزی ایران رونق پیدا کردن، حالا دلایل متعددی سیاسی و مسائلی که مربوط به قدرت‌های سیاسی هست و حتی دیدگاه‌های سیاسی ممکنه در این دخالت داشته باشه. بعضی‌ها نگاه اتنیکی دارن که به دلیل اینکه مرکز از یک اتنیک خاص برخوردار هست، این توسعه در اونجا به این شیوه صورت گرفته. بعضی ها صحبت از مسائل امنیتی میکنن، میگن که اگر این صنایع در مرزها بود امکان اینکه درگیر بشه، یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق به این صورت بوده که توسعه در مرکز فلات مرکزی ایران باشه. و بعضی ها هم صحبت از این میکنن که افرادی که نمایندگان مجلس و اون مسئولان حکومتی بیشتر از این استانهای مرکزی بودند که از راندهای سیاسی استفاده کردند و به این دلیل این صنایع اونجا توسعه پیدا کرده. در هر حال توسعه این صنایع و توسعه کشاورزی در فلات مرکزی ایران توسعه ناکارآمد، نامتوازن و غلطی بوده. این که صورت گرفته و اونها انجام داده اند متاسفانه مسائل محیط زیستی کامل و توان اکولوژیکی سرزمین رو در نظر نگرفتند و فکر کردند که آبهایی که در کارون و دز وجود دارد یا اون سرچشمه های این کارون و دز که در زاگرس هست همیشه پر آب خواهد بود. ما با تغییر اقلیم مواجه هستیم، ما با بهره برداری های بیشتر در حوزه آبریز مواجه هستیم که اینها متاسفانه در برنامه‌ریزی اونها لحاظ نشده و اگر هم شده توجه آنچنانی بهش نکرده.
شما به عنوان کارشناس چشم‌انداز این وضعیت رو چگونه میبینید اگه به همین روال پیش بره و در نهایت آیا جبران پذیر هست؟
اگر این روند ادامه داشته باشه طبعا ما استان خوزستانمون کامل دچار مشکل خواهد شد و تالاب‌ها که خوش بشن گرد و غبار بیشتر خواهد شد، کشاورزی در اونجا نابود میشه و مردم مجبور هستن کوچ بکنن. در هر صورت زمانی انتقال آب باید صورت بگیره که چاره دیگری وجود نداشته باشد و هدف هم شرب باشه، ولی در اونجا هدف صنعت هست و گسترش کشاورزی. نکاشتی که در خوزستان فشار آورده بودن به مردم که نباید گیاهای پرمصرفی مثل برنج رو بکارن، در اصفهان اجازه دادن که برنج کشت بشه. این وضعیت سبب شده که اون مسئله فلاکت آبی و وضعیت تأسف باری که مردم درش هستن در خوزستان به وجود بیاره و به تبع اون مردم واکنش نشون میدن و اعتراض میکنن. مسئله خوزستان مسئله فردای جای جای ایران هست. مدیریت منابع آبی و وضعیت توسعه در ایران چنان نامتوازن و غلط بوده که ما باید انتظار داشته باشیم هر روز در گوشه از ایران اعتراضاتی که ممکنه منشأ محیط زیستی داشته باشن پا بگیره. متاسفانه بنده فکر میکنم اگر این نوع سیستم ادامه داشته باشه و این سبک کار ادامه دار باشد، آینده بسیار بعدی و برای ایران و ایرانیان رقم خواهد زد و در آینده باید همه دنیا منتظر مهاجران محیط زیستی از ایران باشند.
منصور سهرابی بود، کارشناس مسائل اقلیمی و محیط زیست، ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم کیان معنوی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وزیر خارجه اسرائیل دیروز جمعه گفت حمله به نفتکش متعلق به یکی از شرکت‌های این کشور در سواحل عمان کار ایران بوده و می‌بایست پاسخ سختی به جمهوری اسلامی داده شود. ساعتی پیش از این بیانیه اعلام شده بود که نفتکش مرسر استریت تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک در دریای عمان مورد حمله قرار گرفته است و در جریان حمله به این کشتی دو نفر از خدمه آن کشته شدند. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، و ابتدا در مورد نقش احتمالی ایران در این حمله از او پرسیدم. حسین آریان:
شواهد این رو نشون میده، باید ما بدونیم که این گونه حملات مسبوق به سابقه است. سال هاست که حمله از طرف ایران و از طرف اسرائیل علیه کشتی ها ادامه داره. از سال دقیق اگه بخوایم بگیم، از سال 2019 که 3 مورد اسرائیل حمله کرد به کشتی ها، سال 2020 و حالا امسال، و یکی از اولین حمله ها در 11 اکتبر 2019 بود که در دریای سرخ نزدیک بندر جده به نفتکش ثابتی که متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بود حمله شد. به اون موقع تمام حواس ها متوجه عربستان سعودی بود، ولی در واقع این کار رو اسرائیل انجام داده بود. این کار همچنان ادامه داره، یعنی یک جنگ در سایه در دریا بین اسرائیل و ایران، و ایران توانایی این کار را هم در دریا داره.
به این سابقه که از این حملات مشابه اشاره کردید، اتفاقا در فروردین ماه امسال هم یک کشتی اسرائیل در نزدیکی بندر فجیره در امارات متحده عربی هم مورد حمله قرار گرفت، اما نکته اینه که در هیچ کدوم از اینها کسی کشته نشده بود. این اولین باره که دو نفر در چنین حمله کشته میشن. این به نظرتون آیا حامل پیام خاصی هست به اسرائیل و آمدانه بوده؟
درسته، برای اولین باره که ما شاهد کشته شدن دو نفر هستیم و این میتونه واقعا تنش رو بیش از پیش بالا ببره. همینطور که خودتون گفتیم، خوب ما شاهد حمله در فروردین به کشتی سابیز بودیم، بعد 5 فروردین حمله به یک کشتی از طرف ایران که کشتی اسرائیلی عازم هند بود، 1 ماه قبل از اون کشتی هلیوس ری بود در دریای عمان، و بالاخره حمله اسرائیل به کشتی کانتینربر ایران شهر کرد در دریای مدیترانه. اینا حمله های جدید هست. ببینید، دست جمهوری اسلامی برای نشان دادن واکنش در سوریه کاملا بسته است. ما سالها شاهد این بودیم. اسرائیل کنترل مطلق به طور کلی داره به فضای سوریه، و بارها و بارها در چند سال گذشته اهداف مربوط به ایران یا شبه نظامیان وابسته به ایران و سوری رو در سوریه هدف قرار داده. اونجا ایران نمیتونه واکنش نشون بده، ولی در دریا با توجه به پهپادهایی که داره، پهپادهایی مثل فتروس، مهاجر، ابابیل، کرار و حتی اخیراً پهپاد غزه که ادعا شده بود 7000 کیلومتر برد داره، این کارها رو میتونه انجام بده. در این مورد خاص هم این حمله در نزدیکی جزیره مسیره در شرق عمان اتفاق افتاده که فاصلش با چابهار که در اونجا پایگاه امام علی سپاه پاسداران است 555 کیلومتره و این در برد پهپادهای ایران قرار داره.
آقای آریان، اگر کوتاه بفرمایید، تبعات حالا این حمله دیروز به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل چی میتونه باشه برای ایران با توجه به اینکه اسرائیل انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفته؟
خب تنش رو در منطقه بالا خواهد بود و نباید واقعا فکر بکنیم که اسرائیل کاری انجام نخواهد داد. اسرائیل بیشک واکنش نشون خواهد داد، دستش بازه در دریای مدیترانه، کشتی‌هایی که به طرف سوریه میرن، و از طرف ایران این میتونه واقعا تنش رو بیش از پیش بالا ببره و میتونه اثرات منفی بذاره بسیاری از رویدادها در منطقه، به ویژه در مورد برجام و گفتگوهایی رو که هنوز ادامه داره.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب به ساعت 7:30 شامگاه در ایران نزدیک میشیم و البته پایان مجله شامگاهی. برنامه بعدی مجله دریچه است، کاری از همکارم مهتاب وحیدی‌راد. پیش از اون من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. هر جا که هستید دلتون گرم و پر از امید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه،
اعتراض هایی که از حدود 2 هفته پیش در استان خوزستان شروع شد، طی هفته گذشته به شهرهای دیگر هم کشیده شد و در جریان آنها 10 معترض بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی به روال اعتراض های قبلی در ایران درباره بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکردند و از تعداد آنان خبری در دست نیست. همزمان کشتار کولبران در مناطق مرزی استان کردستان هم هفته پیش خبرساز شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. بیش از 2 هفته از آغاز اعتراض‌های استان خوزستان به بحران کم آبی می‌گذرد. شهروندانی که به کم آبی در این استان معترضند، زمین‌های کشاورزیشان خشک شده و دام‌هایشان تشنه‌اند. مردمی که کم آبی زندگیشان را دگرگون کرده است و دولت همچنان فقط وعده می‌دهد که به این مشکل رسیدگی می‌کند. این اعتراض ها طی هفته گذشته به شهرهای دیگر هم رسید، از جمله در تهران، کرج، تبریز، اصفهان، بجنورد، علی گودرز و سقز. شهروندان با برگزاری تظاهرات با اهالی خوزستان اعلام همبستگی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش ها تا کنون حاکی از کشته شدن دست کم 8 شهروند معترض در استان خوزستان است و بازداشت شماری دیگر در شهرهای مختلفی مثل اهواز، تبریز و کرمانشاه. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اعتراض ها میگوید:
حکومت در مرحله اول انکار میکند و بعد تلاش میکند که موج اعتراضات را بسیار محدود نشان دهد، اما پس از دوره زمانی بسیار کوتاه که توان سرکوب کامل پیدا نکرد اقدام به بازداشت میزند. باید بگویم سطح خشونت در هر موج اعتراضات طی سالهای اخیر تفاوت پیدا کرده است و از سوی مقامات نیز دیگر انکار کشتار نمیکنند و تنها تلاش میکنند با آمارسازی جعلی تعداد کشته شدگان را بسیار کمتر از واقعیت جاری نشان دهد. باید اشاره کنم که شیوه برخورد متفاوت است. حکومت‌های توتالیتر اول تلاش میکنند مردم معترض را با تهدید، حذف فیزیکی از میدان مبارزه دور کنند، اگر نشد آنها را از طریق تهدید و احکام اشد به هراس میاندازند، به این معنا که هم تهدید جانی و هم تهدید روانی با معترضان میشود. مقامات جمهوری اسلامی از اهرام سرکوب استفاده میکنند. البته باید بگویم با سرکوب گسترده امکان خاموش کردن اعتراضات وجود دارد، اما ما با یک جنبش پیوسته روبرو هستیم که پس از هر سرنگونی دوباره جوانه میزند و بار دیگر که ظاهر میشود با قدرت و نبوغ متمایزتری وارد عرصه اعتراضات میشود. جامعه دچار یک طغیان ناآرام است که تا ساحل نرسد دست از این مبارزه بر نخواهد داشت.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی، صدها سینماگر، کانون نویسندگان ایران و خانه هنرمندان با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از شهروندان خوزستان اعلام کردند که این اعتراض‌ها ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حاکم است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 هم با انتقاد از واکنش خشن حکومت به اعتراض‌های خوزستان از مقام‌های ایران خواستار احترام به حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد. در بیانیه این سازمان از شلیک به سوی شهروندان و بازداشت معترضان انتقاد شده است. سازمان آرتیکل 19 میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی به محض بروز نشانه‌های اعتراض در ایران از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان استفاده می‌کنند که اقدامی غیر قانونی است. 55 روزنامه‌نگار هم در بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت علیه معترضان شدند. این روزنامه‌نگاران با انتقاد از سانسور و سرکوب رسانه‌ها در ایران در بیانیه خود نوشتند که بعد از خاموش کردن صدای رسانه‌ها، حالا اینترنت را هم در خوزستان مختل کردند تا مانع روایت‌های مردم از روزگار سیاه این استان شوند. سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه میگوید
ما در بیانیه 55 نفره تلاش کردیم که از سانسور و خفقان گسترده‌ای که سبب میشه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در چنین مقاطعی و حتی پیش از اون در مقاطعی که این بحران ها به واسطه این ناکارآمدی ها شکل میگیره، در واقع این صدا رو به گوش مردم برسونیم که ما میل رسوندن صدای اونها رو در میان بخشی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران داریم، اما به واسطه سانسور و خفقانی که اعمال میشود رسانه ها عمدتاً نمیتوانند مستقل باشند، به واسطه این که خب در سازوکاری که مجوز دریافت میکنن و به صورت رسمی میخوان توی رو کار بکنن، خطر نیزهایی رو براشون، مبناهایی رو براشون میگذارن که به ذات خیلی نمیتونن در چنین مواقعی صدای مردم، صدای واقعی مردم رو با تمام زوایای اتفاقی که در جریان هست برسونن. اما آنچه که دغدغه این 55 نفر در اتفاقات روزهای اخیر بوده، دغدغه رساندن صدای مردم، صدای واقعی مردم و از این مهمتر روایت بی‌طرفانه، غیر مغرضانه از وقایع رو دارن.
هفته پیش شبکه حقوق بشر کردستان گزارشی را منتشر کرد درباره موارد نقض حقوق بشر در این استان در تیر ماه. بخشی از این گزارش به کشتار کولبران پرداخته و میگوید در تیر ماه امسال 5 کولبر با گلوله مأمورین حکومتی کشته شدند و 11 نفر دیگر هم زخمی. افرادی که از سر فقر ناچارند با حمل بارهای سنگین بر دوش خود مسیری پرخطر را طی کنند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره خانواده‌شان بگذارند. اما بجز خطراتی که در این مسیر صعب العبور کوهستانی بر سر راهشان قرار دارد، برخی از آنان هدف گلوله مأمورین مرزبانی هم قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، در این باره بیشتر می‌گوید.
بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تیر ماه گذشته به دنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران در برخی از مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 5 کولبر کشته شدند و 11 کولبر دیگه زخمی شدند. 1 کولبر هم به دلیل سقوط از ارتفاع در مسیر کولبری دچار مصدومیت شده. همچنین در تاریخ 4 مرداد نیروهای مرزبانی در یکی از مناطق مرزی بانه گروهی از کولبران را از فاصله نزدیک بدون هیچ گونه اخطار قبلی هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه این تیراندازی 1 کولبر دیگه کشته شده و دست کم 3 کولبر دیگه هم زخمی شدند. پدیده دیگه که در مورد کولبران باید بهش اشاره بشه، ضرب و شتم و شکنجه برخی از این کولبران توسط نیروهای هنگ مرزی هستش که اخیراً فیلم‌هایی از این شکنجه‌ها در فضای مجازی منتشر شده. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تیر ماه گذشته 8 کولبر در مناطق مرزی استان‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. ضرب و شتم به حدی بوده که تعدادی از اونها به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدن. در واقع علاوه بر تهدید جانی کولبران، هتک حرمت کولبران توسط نیروهای مرکزی هم به یکی دیگر از موارد آزار و تهدید کولبران تبدیل شده.
کولبرانی که اگر از گلوله مأمورین انتظامی جان سالم به در برند، خطراتی مانند سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین هم جانشان را تهدید می کند. استان کردستان یکی از استانهایی است که بالاترین آمار بیکاری را دارد و سرمایه گذاری مناسب برای اشتغال زایی در آنجا صورت نگرفته. در این شرایط است که شماری از شهروندان این استان ناچار به کولبری می شوند. فاطمه کریمی:
افرادی که به این فعالیت روی میارن برای کسب کمترین درآمد زندگیشون رو به خطر میندازن. اما این فعالیتی نیستش که کولبران با انتخاب شخصی و از روی میل خودشون بهش روی بیارن. روی آوردن به این فعالیت کاملا اجباری بوده و نتیجه مستقیم شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحرانی هستش که این کولبران درش قرار دارن. نبود سرمایه گذاری کافی در این مناطق، افزایش تورم، بحران بیکاری در این مناطق که کاملا ریشه های سیاسی و امنیتی داره، دهه هاست که این مناطق رو با بحران مواجه کرده. در چنین شرایطی حاکمیت به جای حل بحران هایی که خودش عامل اصلیش هست، صورت مسئله رو پاک میکنه و یکی از قربانیان سیاست های غلط خودش رو به بهانه مبارزه با قاچاق کالا هدف قرار میده.
در میان انتقادها از حکومت ایران به دلیل نقض آزادی مذهب، فشارها بر بهائیان همچنان ادامه دارد و این شهروندان با بازداشت، احکام زندان و محرومیت از تحصیل در دانشگاه مواجهند. هفته پیش هم 7 بهائی دیگر در تهران و یزد جمعاً به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری 3 عضو یک خانواده بهایی در تهرانند که جمعاً به 7 سال زندان محکوم شدند و این حکم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی‌آبادی هم 4 بهایی ساکن یزد هستند که هر یک به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شدند. اتهام همه این افراد عضویت در گروه‌های غیرقانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. اتهام‌هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
اتهامی که بر علیه شهروندان بهایی اعلام شده، هم این دسته و هم دستورات دیگه ما کاملا رد می‌کنیم. اتهام‌ها کاملا بی اساس هستند و دلیل اصلی همه این اتهام‌ها و آزار و اذیت های بهائیان اعتقادات این افراد به دیانت بهائی بوده و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون محکوم بشن.
و چند خبر دیگر: اصغر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی، پس از تفهیم اتهام در دادسرای شهرستان فیروزآباد بازداشت و به زندان منتقل شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. منابع حقوق بشری از بازداشت 5 شهروند کرد در بوکان به نامهای کجال امینی، عظیم ناصری، انور ملکی، کمال عباسی وند و شمزین محمدی خبر می‌دهند. فؤاد حبیبی هم در دیوان دره بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. حامد آشوری، نوکیش مسیحی، هم برای گذراندن حکم روانه زندان مرکزی کرج شد. این شهروند بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 9 سال زندان سامان کریمی را تایید کرد که از این حکم 4 سال آن قابل اجراست. این شهروند ساکن سنندج به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده. سامان کریمی اسفند 99 پس از 2 سال و 4 ماه حبس با وثیقه ای 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. محی‌الدین پاکسرشت، دیگر شهروند کرد، در دادگاه انقلاب سقز به 23 ماه زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. صلاح بهرامیان، فعال سیاسی کرد، به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام به 2 سال زندان محکوم شد. این شهروند ساکن اشنویه فروردین ماه بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد. سیاوش امامی، شهروند ساکن آمل، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 3 ماه حبس محکوم شد. او که خرداد امسال بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی در پرونده ای که در دوران حبس برایشان تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، هر یک به 11 ماه زندان محکوم شدند. این پدر و پسر اهل ارومیه پیشتر به اتهام‌های امنیتی هر کدام به 16 سال زندان محکوم شده بودند و از سال 99 این محکومیت را در زندان ارومیه می‌گذرانند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.